دیدم که توی قسمت ده سفر به دور امریکا در مورد حل مسائل شما و مایک هر دو داشتید سعی کرد که یه سری مسائل رو حل کنید و شما به مایک میگفتید که باید راهش اینه که ادامه بدیم تا ایده ها بیاد و بالاخره این مسئله رو حل کنیم و تاکید شما کلا روی ادامه دادن بود. توی قسمت 42 سفر به دور امریکا و حل مسئله پله آروی اونجا شما چند بار تلاش کردید، بعد مدتی به غذا خوردن و تفریح و شنا و خواب پرداختید و مسئله رو رها کرده صبح روز بعد که برای حل مسئله اقدام کردید، خدا ماها رو به عنوان دست خودش فرستاد و در هر دو صورت مسائل شما حل شد. و من خواستم بدونم که چه فرقی بین این و احساس تنبلی یا اهمالکاری هست. این رو درک نمی‌کنم و اینکه چه وقت باید برای حل مسئله تداوم داشته باشیم و چه وقت باید تمرکزمون رو از روی اون مسئله برداریم و که احساسمون خوب بشه.
ببینید توی اون مثال، حالا من از اون مثال صحبت میکنم که خیلی واضح تر میشه گفت. توی اون مثال موضوع این نبود که راه حل نداشت، موضوع بود که ماک داشت تنبلی میکرد. یعنی در واقع بعد آتشو فوت میکردی، بعد مثلا استقامت به خرج میدی، یه ذره خیس بود، رطوبت داشت، ولی میشد با تلاش بیشتر میشد حلش کنی، ولی مثلا ماک میخواست ولش کنه، یه ذره کار کرده بود دیگه نمیخواست ادامه بده. در واقع راه حل مسئله مشخص بود ولی باید انجامش میدادی. خب ولی در مورد آروی ما اون راه حلی که فکر میکردیم و انجام دادیم اما جواب نداد، خب، و دیگه راه حلی نبود که به خاطر تنبلی انجام ندیم. یعنی هر چی که به ذهنمون میرسید و انجام دادیم ولی جواب نداد، بعد رهاش کردیم و بعدش خداوند دستانش رو برد. در واقع تفاوت اینجاست که اگه راه حل رو میدونی و داری انجامش نمیدی، داری تنبلی میکنی، اما اگه داری راه حلی که به ذهنت میرسه رو انجام میدی و جواب نمیده، میتونی یک در واقع فضای رو رها کنی ازش، فضای رو برای ذهنت بذاری، به سراغ چیز دیگه ای و بعد اون زمان خداوند دستانش رو میفرسته.
دوستان پرسیدن که اگر روی استیج یا مصاحبه از شما پرسیده بشه که چطور به این حد از تکامل توی مسیر توحیدی رسیدید، شنوندگان چه خواهند شنید؟
ربطی به مسئله سفرنامه نداره. دوستانم در مورد صحبت کنم اما ربطی به سفرنامه نداره.
دوستان پرسیدن که سوال من درباره بازی‌های کامپیوتری هست. از اونجایی که پیداست مایک خیلی به بازی‌های کامپیوتری علاقه داره و این موجب مقاومت شما در مسافرت آیا نمیشه؟ یعنی زمانی که مایک با شما در طول روز بیرون نمی اومد و فقط بازی میکرد، تا حالا شده از بازی کردن زیاد پسرتون کلافه بشید و نصیحتش کنید که کمتر بازی کنه و وقتش رو صرف هنر خاصی یا ورزش خاصی کنه؟ این سوال رو از این جهت میپرسم که هر موقع من و برادرم میخواستیم بازی کنیم تا پدرمون میدید مقاومت نشون میداد و بهمون اختار میداد.
ببینید در مورد بازی کردن، من خیلی موافق در مخالف بازی کامپیوتری نیستم، چون خودم هم بازی کامپیوتری زیاد میکردم، الانم خیلی کمتر بازی میکنم. بعد خدمتتون عرض کنم چندین سال کلوپ بازی کامپیوتری داشتم، اون بچه‌ای که بازی کامپیوتری میکردن بچه‌های اتفاقا خیلی باهوشی هم بودن و این نبوده که بگیم مثلا بازی کامپیوتری بچه‌ها رو خنگ میکنه، نه، ولی خب ممکنه مثلا بالاخره چون وقت داره بازی میکنه من درس نمیخونه و اینا. در مورد ماهش هم اینجوری نبود که مثلا من خیلی ناراحت باشم از که بازی میکنه، ولی دوست داشتم که کنار بازی ورزشش هم بکنه، کارش هم بکنه، بازیش هم بکنه. به خاطر هم یه موقعی مثلا دوستاش بازی کنه و دوستانش با ما بیاد، مثلا من میگفتم اوکی باش اونجا و بازی کن، مثلا اونجایی که مثلا ماشینای زیر پاپ کم که اینترنت موبایل ماک کار میکرد، ماک دوستاش که مثلا اینترنتش رو بس کنه به ایکس باکس و مثلا آنلاین بازی کنه. بعد اون موقع من بیشتر اجازه میدادم که مثلا حالا که یه موقعیتی هست بذار ازش استفاده کنه و لذت ببره. کلن مخالف بازی کامپیوتر نیستم، اما منم مثل هر پدر دیگه ممکنه یه ذره مثلا حساسیت داشتم در مورد اینکه مثلا دیگه اینم نباشه که شب تا صبح، صبح تا شب بخواد بازی کنه، یه تحرکی هم داشته باشه، یه حرکت هم بکنه، یه ذره از این قرا و گیرا هم میدادم، ولی اینم نبود که تا ببینم داره بازی میکنه بخوام مثلا اذیت کنم و از این صحبت ها. نه، خودم براش بازی کامپیوتر فراهم کردم، خودم براش بازی میگیرم، خودم ایکس باکس رو بردم براش، خودم اینترنت رو براش فراهم کردم که آنلاین بازی کنه و دوست داشتم. یعنی من کلن مخالف بازی کامپیوتری نیستم، من همیشه یکی از اونایی بودم که موافقم بازی کامپیوتری به اندازش به باهوشی افراد کمک میکنه، به حل مسئله افراد کمک میکنه و فواید خیلی زیادی داره به نظر من.
و در ادامه پرسیدم که خونه استخردارتون هم که پارکینگ داشت و بزرگ بود رو آیا اجاره دادید یا فروختید؟
اینم رفته به سفرنامه نداده، اون خونه گذاشتیم برای فروش، الان نه اجاره دادیمش نه فروش رفته هنوز و در زمان مناسبش اتفاق میفته. احتمالا چند روز دیگه فردا پس فردا بریم اونجا، اگه رفتیم اونجا، اگه عزیز دلم هم دوست داشت داده شد یه فایلم اونجا براتون تهیه کردیم.
و پرسیدن که چون خط قرمزتون فروش ملکی یا چیز دیگه ای هست، این رو پرسیدم.
من که بارها گفتم ملک رو، گفتم من چیزی رو نمیفروشم برای اینکه با پول چیز دیگه ای رو بخرم، مگه اینکه بفروشم برای اینکه مثلا برای من چیز داشته باشه دیگه، یعنی مزاحمت داشته باشه. اون ملک وقتی ما اومدیم اینجا، یعنی وقتی من برنامه مسافرتم شروع شد، من دیدم که آقا هر چقدر من ملکای زیادی داشته باشم نمیتونم با خیال راحت مسافرت کنم، به خاطر اینکه نگهداری میخواد و منم کلا آدمی نیستم که سرب به خودم وصل کنم، دوست دارم همیشه آزاد باشم، دوست دارم همیشه رها باشم. به خاطر این وقتی هم که دیگه برنامه شد که بتونم، یعنی برنامه ماک اینجوری شد که میتونست مدرسه ای بره که با اون شرایط باشه و ما بتونیم بریم مسافرت در زمان مدارس، دیگه من به این فکر افتادم که کلا جابجا بشیم، چون اون موقع همین خونه بود، همون خونه بود، هم پرایدایس هست، هم زمین 60 هکتاری که ما بشیم فارم، هم فارم هست. و دیگه گفتم که من میخوام خیلی راحت حرکت کنم و هی شروع کنم کم کردن زمین ها مثلا فارم 60 هکتاریه، چون ملکی توش نیست خب کاری نداره، زمینه دیگه خدا بارون میده و درخت ها رشد میکنن و اینا، که اونم خداوند هدایت کرد یه راهی براش پیدا شد که یه کسی بیاد کلا نگهداریش کنه و ازش لذت ببره و اینا. پرایدایس هم که گوسفندا اونجا دارن علف‌ها رو میخورن و خداوند داره حمایتشون میکنه، اونجا داره نگهداری میکنه و دوست دارم اونجا رو و میریم. و اینجا هم که اومدیم خب یک در واقع جای خیلی ویو زیبا تو دانتان، بغل دریا، بغل رودخونه، بعد استخر داره، اینجا سالن بناسازی حرفه‌ای، یعنی سالن بناسازیش بتونم شما متوجه، یه سالن بناسازی حرفه‌ای داره، جکوزی داره، نمیدونم امکانات داره، سالن مهمانی داره، در واقع ما میتونیم مثلا این سالنشو بگیریم برای خود مهمون میخوایم دعوت کنیم، تعداد 50 نفر 60 نفر 100 نفر مهمون دعوت کنیم، سالن بزرگ داره با امکانات که مهمونا بیان اونجا و یخچال داره، نمیدونم فلان داره، بهمان داره، تلویزیون داره، بیلیارد داره، همه چی داره که مثلا اونجا مهمونا رو ازشون پذیرایی کنه، یعنی امکاناتش خیلی کامله، خیلی راحته. بعد یه هزینه میگیرن خودشون همه کارا رو انجام بدن، این نیست که مثلا مثل اون خودت بخوای هوای خونه رو داشته باشی تو اونجا. خب خونه ویلای اون خونه خب خیلی بزرگه، بعد چمناش هست، استخرش هست، نمیدونم آبیاریش هست، کوتاه کردنش هست، کوت دادن به چمنا هست و و کلا یه پکیجی میخواد که شما باید مثلا نگهداری کنی ازش دیگه. من مثلا وقتی که در واقع به سفر فکر کردم، دیدم که آقا مثلا من دوستم همیشه تو سفر باشم، اما من دوست اصلا این سفره انقدر برای من جذابه که نمیخوام یه مثلا توی جای بمونم، حالا اون خونه هر چقدرم قشنگ باشه، میخوام حرکت کنم. بعد یه فکر گفتم که خونه رو بزنم برای فروش، اینم نیست که مثلا چه میدونم هنوزم که فروش نرفته، اینم نبوده که مثلا بگم من اینو میفروشم که با پولش فلانو بخرم. گفتم که خط قرمز من اینه که بخوام یه چیزی رو بخرم، بخوام چیزی رو بفروشم برای اینکه چیز دیگه رو بخرم، یا مثلا پولش یه پول بزنم روش برام چیز دیگه. گفتم من هر وقت چیزی رو خواستم بعد خداوند بده به من، من در واقع پولشو داشته باشم و اونو بخرم بدون که نیازش بشم بقیه چیزا رو بفروشم. این خط قرمز من بود. ولی وقتی که یک ملکی یه ذره هر چیزی، حالا ملک باشه هر موضوعی باشه، که مثلا ماشین، مثلا من خب شولتمونو، شولت سیاهه، تراک بزرگه، اونو خب مثلا اینجایی که الان هستیم دو تا جای پارک بیشتر نداریم، خب یعنی پارکینگمون دو تاست. بعد عملا خب نمیتونستم این همه ماشینا، حالا شولتو فروختم، نمیدونم ماشینا رو هی چیز موتورا رو مثلا یکشون آوردم تو خونه اینجا گذاشتم، یه دو تاشون آوردم پرایدایس، دونشون گذاشتم پشت موتور، چهار تاشون جا دادم توی همین پارکینگ یواشکی، توی همین پارکینگی که اینجا هست جلوی ماشینا گذاشتمشون. و آره مثلا تا وقتی که داستانشون میشد مثلا نگرانشون داری اوکی بود، چون اونجا خب گاراژش بزرگ بود، جا بود، هم جوری دم میتونست بزنم تو گاراژ، سه تا ماشین جا میشد و اینا. بعد جت اسکی رو مثلا بردم گذاشتم پرادایس، حالا بعد یه جایی براش پیدا کنم، ای خواستم بیارمش اینجا ازش استفاده کنم بیارمش اینجا. خلاصه یه جورایی بحث اینه که اگر که چیزی آزادی منو بگیره حذف میشه، و اون داستانم، اون داستانی که گفتم که من چیزی رو نمیفروشم، گفتم ادامه اون جمله هم همیشه گفتم، اصلا حرفای من دلیل داره برای خودم دلیل محکم داره. دلیلش گفتم من نمیفروشم برای اینکه بخوام چیزی رو بخرم. در واقع این ذهنمو شرطی کردم که آقا تو هر چیزی رو بخوای خدا بهت میده. لازم نیست که چیزی رو بفروشی برای اینکه بتونی چیزی بگیری. همونو میتونه هر چقدر بزرگ باشه خدا بهت میده. و اینجوری بهش فکر کن. و تا الان همینجوری بوده و این ملکی هم که هنوز که فروش نرفته. حالا علل حساب. الان داره چنم نزدیک 8 9 ماهه که گذاشتیم برای فروش. هنوز فروش نرفته. و در زمان مناسبش فروش میره. anyway به پولش هم نیاز نداریم. همین الانش هم از زمانی که ما خریدیم رشد کرده، قیمتش خیلی بهتر شده و داستانش هم اینه.
پرسیدم که استاد شما که به این همه نتیجه رسیدید، الان که به این همه نتیجه رسیدید، آیا براتون ترسی نیست که مثلا به قانون عمل نکنید و آروم آروم به شرط قبل برگردید؟
این هم به سفرنامه ربط نداره. خیلی دوست دارم جوابشو بدم. به سفرنامه ربط خاصی نداره و تو تمام دوره هم در مورد این موضوع صحبت کردم.
دوستان پرسیدن که شما برای رانندگی هم تو کشورهایی که سفر کردید و هم توی امریکا گواهینامه خاصی میخواست یا نه و چجوری گواهینامه اونجا رو گرفتید؟
گواهینامه که ما تو ایران یه دوست عزیز از همین بچه های سایتمون در واقع اونجا کمک کردن و ما یه گواهینامه بین‌المللی گرفتیم. گواهینامه بین‌المللی همه جا باش رانندگی می‌کردیم. میگم هیچ جا هم به من گیر ندادن. من تو اروپا میرم نمیاد. غیر از یک بار توی آلمان از مرز فرانسه ما وارد آلمان شدیم، پاسپورت رو در واقع می‌خواستن چک کنن. گواهینامه هم خب عملاً دیدن. همون یک بار بود. من دیگه جای دیگه یارم نمیاد که تو اروپا ما گواهینامه داشتیم. من توی مثلا توی تایلندم دو ماه من ماشین اجاره کردم و دو ماه اینورا به تایلند می‌رفتیم، یارم نمیاد که اساساً گواهینامه از ما خواسته باشه. بعد تو امریکا هم وقتی اومدیم توی یک سال اول تقریبا ما با همون گواهینامه داشتیم کار می‌کردیم و گواهینامه بین‌المللی بود. خیلی هم ساده تو ایران خیلی خیلی راحت گرفتم. ترکیه همش با همون گواهینامه می‌رفتیم. چند ماه ترکیه، گرجستان من اونجا بودم با همون گواهینامه بود. و خدا واقعا رحم میکنه برای رانندگی. واقعا خدا رحم میکنه که اصلا اینقدر راحت رانندگی میکنیم و اتفاق نمیفته. نه برای من ها. اصلا من احساس میکنم خدا نباشه هر ثانیه دو میلیون تا تصادف میشه تو همه جا. یعنی بارها شده مثلا دیدم مثلا ماشین اون لحظه اومده رد شده، یه ثانیه دیرتر بود مثلا میخوردم به هم. بارها من این صحنه رو تو خیابونا دیدم تو همه جا ولی اتفاق نیفتاده. و میفهمم که یه انرژی داره اینا رو هدایت میکنه به نظر من. بعد در مورد امریکا هم که داستانش خیلی جالبه که ما رفتیم گواهینامه امریکایمون رو گرفتیم، خیلی هم خنده داره که حالا شاید یه روز دیگه یه وقت دیگه در موردش صحبت کنیم. باز دارم رفتیم گواهینامه‌مون رو گرفتیم، خیلی خنده دار، خیلی ساده. صبح 8 صبح رفتیم، ساعت 10 صبح گواهینامه‌مون اصلش بهمون داده بودن، عکس هم همونجا ازم گرفته بودن. بله فکر کنم تو که محصولاتم گفتن در موردش.
دوستان پرسن که میخواستم بپرسم همه جاهایی که رفتیم و هرچی که بهش برمیخوردیم دقیقا همینایی بود که توی تصاویر نشون دادیم؟ چون بالاخره تصاویر یه مقداری کات شدن و از یه جاهایی هم تصاویر گرفته نشده. آیا به ناخواسته هم برخورد کردین که ازش اعراض کنین؟
ببینید تصاویر خب بالاخره همون محدودیتی بود که ایشون فیلم برداری میکرد، اون مقداری که ایشون فیلم برداری میکرد ما نشون دادیم. ولی یه جاهایی هم بود که مثلا فیلم برداری نمیشد ولی اتفاقات خیلی باحال و خنده‌دار و جالب و زیبایی میافتاد که مثلا فیلم برداری نمیشد. میگم تازه تو این سفر اینجوری بود، قبلا که همه اتفاقات خوبم هم فیلم برداری نشده و هیچی، خیلی خیلی کم فیلم برداری شده. ولی اتفاق بعدی که بیفته و فیلم برداری نکنیم، نه اینکه مثلا تضادی باشه که فیلم برداری نشه، همین موردی هم که میگم ماشین توی گل گیر کرد کنار جاده، اتوبوس همین سری برگشتن که با وینچ درش آوردن، اینم فیلم برداری شد در واقع. حالا چون برای سفرنامه بود دیگه چیز نشد. ولی نه این چیزی که بگم مثلا به تضاد برخورد که فیلم برداری نشد، نه. ولی خیلی اتفاقات خوب جالب باحال افتاد که فیلم برداری نشد. همون موقع که سفر من تنها رفته بودم، همون موقع که با هم بودیم، همون موقع که بعد از در واقع تنهایی من ایشون اومد و ما با هم ادامه دادیم، کلی اتفاقات باحال افتاد و که ازشون خواستم که دیگه فیلم برداری نکنه، تمرکزی لذت ببره.
و در ادامه پرسیدن چون چیزایی که شما نشون دادین امریکا رو زمین تا آسمون متفاوت تر و بهتر از ایران نشون میده و اینجا توی شهری که من زندگی میکنم میتونم بگم اکثر چیزایی که نشون دادین اینجا نداره اونا رو، حتی آسمونش هم به شکلی که توی فایلاتون بود خیلی خیلی کم پیش میاد اینجا ببینم. فکر کنم این ضرب المثل که میگن آسمون خدا همه جا یه جوره اینجوری نیست. از تصاویرتون میشه اینو فهمید که امریکا چه مردم شکرگزاری داره و کلن تفاوت بین ایران و امریکا رو از نگاهتون با تجربیت الانتون میخواستم بگم.
اینم جواب دادم، ولی در مورد آسمون من بارها اتفاقا جمله رو گفتم که میگن آسمون همونجا یه رنگه، واقعا نیست. البته تو فلوریدا این ابرای پفکی مثل بازی قارچ خور بود. من اصلا باورتون نمیشه، روزهای اول که اینا رو میدیدم عشق ازش میاد بیرون، میگفتم خدایا مگه داریم، مگه میشه اینا، یعنی واقعیه. و دیوانه، هنوزم که هنوز دیوانه میشم از غروبش، از طلوعش. حالا نمیدونم دلیلش چیه، فلوریدا تو ایالتهای دیگه هم اینجوری بود، نه اینقدر ولی بود، یه سری ایالت کمتر، یه سری ایالت بیشتر، نمیدونم حالا به خاطر شکل خاص ایالت فلوریدا است که این ورش خلیج مکزیک، این ورش مثلا اقیانوس اطلس، یه باریکه خیلی نازکی از خشکی هست. هوا که به شدت اینجا تمیزه، یعنی اصلا این آلودگی هوا و اینا اصلا اینجا نیست. نمیدونم دقت کردین، آروی هم همون اتوبوسمون با اینکه گازوئل میخوره دیزل میخوره، ولی اصلا من یک بار ندیدم دود کنه، یعنی اصلا دودی نمیبینی شما تو خیابون. الان مثلا ما توی دانتانیم دیگه، پنجره رو باز میکنیم مثلا بوی، بعضی ما مثلا بوی دود میاد تو تهران یا تو شهرستان دیگه یا جاهای دیگه، تو تونلا مثلا، تو تونلا، تونل مثلا کندوان من یادمه اصلا نمیشد پنجره باز کنم، بوی دود خفت میکرد. اینجا تو تونلای خیلی طولانی هم من پنجره رو باز میکردم برای که تست کنم، میگم بوی دود خاصی نمیاد مثلا، یعنی اصلا احساس نمیکردی که مثلا این همه ماشین دارن میرن تو تونل و دوده و اینا. یعنی اصلا حالا سوختشون فرق میکنه، موتورای ماشینا فرق میکنه، فیلترها فرق میکنه، سیستم فرق میکنه، اینا حتما همه هست، من خیلی تخصص ندارم تو این قضیه، ولی از لحاظ در واقع آلودگی و اینا که اصلا نیست. فلوریدا که اصلا میگم خاک هم نداره که اصلا خاک بیاد، مثلا همه تو دیدید مثلا یه مدت دستمال نمیکشی خونه پر خاک میشه، بعد همه مامانم همیشه دستمال میکشید، ما تو فلوریدا اصلا خاک رو چیزی نمیشه، یه سال دو سال سه سال دست نزنی یه چی مثلا پرده خیلی نازکی مثلا شاید باشه که مثلا راحت پا بشه. ولی توی من قوم یادمه مثلا مامانم بنده خودت هر روز داشت این پله ها و این خونه رو دستمال میکشید، هر روز یه من خاک از خونه میزد بیرون، میریخ بیرون. کلن جنسش فرق میکنه. فلوریدا به دلیل اینکه کوه نداره، تپه نداره، بزرگترین تپهش نمیدونم چند متر کلن، یعنی بلندترین ارتفاع فلوریدا چند متره، تپه نداره و اینا، و ماسه‌ایه، ماسم با باد بلند نمیشه دیگه، ماسه سنگینه دیگه، و به همین دلیل خاک هم نیست. بقیه جا مثلا کالیفرنیا یه ذره شبیه ایران بود، یه ذره خاکی بود و اینا، لس آنجلس و اینا، ولی الان اون قسمت کویری خب مثلا مثل نوادا، چرا نوادا خیلی خاکی، مثلا همون لاس وگاس مثلا هتلا همشون خاک نشسته بود روشون، جا همش طوفان و باد و اینا بود، ولی این قسمت هایی که سمت شرق من تا شمالم تا نیویورک هم نگاه کردم نه این خبرا نبود، آلودگی هوا هم ندیدیم و آسمون هم که واقعا فرق، یعنی میگم برام، من تو اروپا هم ندیدم، من تو تایلند، تو ترکیه هم ندیدم، من این نوع ابرا رو و این نوع غروب و طلوع خورشید رو هیچ جا ندیده بودم غیر از همین فلوریدا. البته تو ایالات دیگه هم دیدم، یه جاهایش خیلی قشنگ بود، فیلم هم گرفتیم دیدید شما، ولی اینجا حالا من چون پروازم کردم اینجا ارتفاع ابرها خیلی پایینه. توی ایران من یادم، یعنی همیشه سوال بود که چرا ابرای اینجا اینقدر خوشگله و ایران اینجوری نیست و جاهای دیگه اینجوری نیست. اغلب ابرها تو ارتفاع خیلی بالا شکل میگیرن، حتی تو ایران دقت کنید هواپیماهای مسافربری که تو ارتفاع خیلی بالا هم مسافرت میکنن، حتی اغلب زیر ابران، یعنی خیلی موقع میبینید که ابر بالای هواپیما شکل گرفته تو زمستون و اینا، یعنی ارتفاع ابرها، حالا من بازم حرفه نیستم اسمشون چیه، ولی ارتفاع ابرها خیلی بالاست. توی فلوریدا ابرها توی افقن، یعنی تو زاویه دیدتن، مثلا دقیقا مثل فیلم قارچ خورن. به خاطر من وقتی با هواپیما، همین هواپیما در واقع چهار نفرم که تمرین میکردم، همین که از فرودگاه بلند میشدیم میرسیدیم، یعنی بلند میشدیم یه ذره میرفتیم بالاتر میرسیدیم به ابرها، خب یعنی به ارتفاع ابر میرسیدیم و یه ذره میرفتیم بالاتر ابرها زیرمون بود کامل. خب به خاطر این ویژگیه من فکر میکنم خیلی همه غروب، وقتی که نور خورشید توی غروب یا توی طلوع به این ابرهای تو ارتفاع پایین میخوره، اصلا تصویر یه جوری میشه، قرمز میشن، اصلا یه رنگو پخش میکنن، یه اتفاق عجیب و غریبی توشون میفته. ولی وقتی ابرها خیلی تو ارتفاع بالا شکل میگیرن، عملا اصلا اون اتفاق نمیفته، چون وقتی ابرها تو ارتفاع پایینن توی غروب و طلوع خورشید اون اتفاق براش میفته، اون شکل غروب و اون زیبایی رویایی رو ایجاد میکنن. من فکر کنم دلیلش اینه، این دلیلش بیشتر به در واقع طبیعت و جغرافیا و شکل گیری ابرها برمیگرده. ولی منم موافق این ضرر اصلا نیستم که آسمون خدا همه جا یه جوره یا همه جا یه رنگه. اینجا برای من متفاوت بود و واقعا هم این زیبایی ها با اون زیبایی که من تو ایران دیدم گفتم هم فرق میکرد. و کسی داره این حرف رو به شما میزنه که از 99.9% از مردم ایران بیشتر مسافرت رفته، نه اینکه فقط راه رفته باشه مثل راننده تریلی که فقط از این شهر رفته به اون شهر، نه، رفته و گشته و گشته و گشته و میتونید اعتماد کنید به صحبتاش در مورد اینکه این زیبایی ها متفاوته. ایران بسیار برای من زیبا بود، بسیار لذت بردم، من ترکیه هم بسیار لذت بردم، بسیار برای من زیبا بود، گرجستان هم همینجور، اونایی که حالا نزدیکن برن. واقعا ترکیه، من ترکیه رو از شرق به غربش، یعنی از ارزروم تا بودروم و تا نمیدونم سامسون توی شمال و تا جنوب آلانیا و آنتالیا و تا استانبول و یعنی کل این کشور و شرق و غرب و بالا و پایینش و دریای سیاه، از این ور مدیترانه، از این ور در واقع مرزای غربیش، همه رو رفتم و بسیار 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 زیبایی داره، قشنگی داره و میتونید به لذت برید. ایران خودمون که فوق‌العاده است، شمال بسیار زیباست، یعنی تو منطقه مازندران یه جاهای بکر و رویایی هست، تو کوها اصلا زیباست. اونا که رفتن حالا تونه کابون چی میگفتن دو سه و اینا داشت، بسیار قشنگ و زیباست. اون غار چهار نخجیل توی اطراف کاشان، اون دشت در واقع کویر مرنجاب کاشان اصلا رویایی، ستاره باران شبهاش تو زمان مناسب اگر برید، بندر عباس و زمستون این روزا بی نهایت، اهواز عالیه، بندر عباس رویاییه، رویایی تو بهمن ماه بندر عباس رویاییه واقعا. دبی خیلی قشنگه، ولی برای اونایی که به تکنولوژی علاقه دارن، برای حالا کشور همسایه، من عراق و افغانستان رو نرفتم ولی دبی مخصوصا برای اونایی که میخوان تو هوای خوب باشن حتما زمستون برن، چون دبی بندر عباس هواشون تقریبا یکیه، دبی یه کوچولو گرمتره. ولی توی بهمن ماه، در واقع دی و بهمن و تا اواسط اسفند، میتونید از شهرهای جنوبی لذت ببرید، هم بندر عباس هم قشم. من کیشم نرفتم ولی قشمم خیلی زیباست، خیلی جاهایی داره، هرمز، جزیره هرمز فوق العاده است، من بچه‌ها رو بردم، خیلی زیباست. دبی هم میتونید برید و اون خیابون شیخ زاید رو برید کامل از اول تا آخرش برید و این ساختمان‌ها و این زیبایی و این نعمت و ثروت و تکنولوژی ببینید. گرجستان، تفلیس خیلی زیبایی‌ها داره، اطرافش باغ‌های خیلی قشنگ داره، همین باتومی هم ساحل خیلی زیبایی قشنگی داره. تایلند، در الان شب ژانویه است، تایلند الان تایلند عالیه، نه بارون خاصی هست، نه مخصوصا پوکت، جزیره پوکت، مخصوصا فیفی آیلند اون طرفا رویایی، برید. من دو ماه اونجا بودم و اونم این کشوری که میگم بخاطر اینکه گذرنامه در واقع خیلی راحت روادید میدن و اینا، ویزا میدن، خیلی راحت میتونید برید، هم ترکیه هم گرجستان هم دبی، نه تغییر کرد یا نه، تایلند هم موقع راحت بود، مالزی هم همینجور. واقعا تایلند، واقعا پرواز مستقیم بگیرید برای پوکت، پرواز بین‌المللی داره، اصلا بانکوک رو فراموش کنید کلا، پاتایا رو فراموش کنید کلا و برید پوکت اگه میخواد طبیعت رو ببینید ولی زده و لذت ببرید و قدم بزنید و حال کنید. و ایران خودمون هم که دیگه، من شمال خیلی دوست داشتم، دریای شمال، دریای شمال این ویژگی بود که آب شور نیست، خیلی خوب، حتی خب الان یه ذره سرده، دریای جنوب آبش خیلی خیلی شوره، شاید خیلی ها نتونن توش شنا کنن، سختشون باشه، چشمشون اذیت بشه و اینا، ولی جزیره هرمز این موقع خیلی خوبه. و توی در واقع سنندج، کرمانشاه، توی بهار کهگیل و بویراحمد رؤیاییه، اصلا رؤیایی، یعنی عید برید سمت دهدشت و یاسوج و اون طرف ها دیوانه خواهید شد. اصلا گل دشت های گل لاله رو میبینید و بیهوش میشوید، بیهوش میشوید. دیگه خدمتتون عرض کنم که قوم اولا هیچی نداشت هرچی بگرم بگم این شهر چه شهر داغونیه واقعا. غیر از اون در واقع روستای اطرافش مثل روستای شهر، البته شهر که امام خمینی رفته بود اونجا، میگفت اسمش گذاشته بودن نوفل لوشاتو کهک فکر میکنم. بعد اون قسمت ها اون طرف ها خیلی سرسبز و خوبه و امامزاده عبدالله و اون طرف ها قشنگه، ما خیلی رودخونه ها میرفتیم و اینا. ولی خب این ور که دیگه کویری تهران هم که اطرافش حالا الان یه ذره سرده، توچال و اون طرف هم خیلی حال خواهید کرد، برف و اینا. و دیگه اروپا هم اگر دوستان خواستن برن، من پیشنهادم اسپانیاست و پرتغاله، خیلی جای قشنگی داره، خیلی سواحل جنوبیش تو سواحل مدیترانه اسپانیا خیلی باحاله. بارسلون قشنگ زیباست، خیلی زیباست، اطراف شهرهای کوچیک اطرافش خیلی قشنگه. بعد سیستم حمل و نقل قطار خیلی خوب و حرفه‌ای داره، میتونید همه جا رو برید بگردید، اصلا کشتی داره برای اینکه ببرید تو سال بگردونتون شهرهای مختلفو میبره برمیگرده. بعد آلمان هم خوبه، آلمان هم خیلی زیبایی داره تو تابستون، البته الان سرده، تو تابستون برید. ولی از سوئیس تابستون برید دیوانه خواهید شد از زیباییاش و اصلا رویاییه، اصلا رویاییه، اصلا رویاییه این سوئیس. و هرچند که میگم حالا هر کسی یه چیزی علاقه داره، من به طبیعت علاقه دارم خیلی زیاد، به خاطر همین حالا همه چیزی که میگم رویاییه، منظورم طبیعتشه. در کل همه جا زیبایی هست، قشنگی هست، اگه دنبال زیبایی باشیم از همون جا، از همون ایرانش، از همون بندرعباس، از همون جزیره هرمز، از همون یاسوج و دهدشتش و از همون شمالش میشه شروع کرد و هدایت میشیم بعدش به جای قشنگ‌تر، حالا یا قشنگ یا یه نوع قشنگی دیگه. ترکیه رو من خیلی پیشنهاد میکنم، خیلی مردم فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی آدمای باحال و غذاهای خوشمزه و اوه مای گاد، کبابای عالی و اتوبان‌های خیلی خوب، جاده‌های خیلی خوب و یه ماشین خودتون هم میتونید پلاکش رو بین‌المللی کنید برید و لذتش رو ببرید. الان هم که به لطف Airbnb و سایت‌های اشتراک خونه اصلا نیاز به هتل نیست، راحت میرید. حتی خب نمیدونم الان محدودیت‌های بانکی، کارت بانکی اینا چیه تو ایران، ولی اگه محدودیت نباشه خیلی راحت میتونید دست جمعی برید با اپلیکیشن، راحت همه جای ترکیه، همه جای گرجستان، همه جای دنیا تقریبا برید و با یه شرط مناسب، با یه قیمت مناسب خونه خوب پیدا کنید. اگه دست جمعی باشه که خیلی 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 میصرفه براتون، خونه پیدا میکنید، دو خوابه سه خوابه، مثلا 10 نفر 15 نفر با ماشینای خودتون میتونید برید و اصلا هتل نباشه اونجا، دو هفته سه هفته باشید، برید شهرها رو اطراف بگردید، همه جای در واقع ترکیه زیبایی پیدا میکنید و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. هوا داره غروب میکنه و میریم الان یه دقیقه بیرونم بهتون نشون میدم و الان تقریبا 2 ساعت خورده این از که 3 ساعت سال دیگه هست.
آره.
میخوای سوالا رو دیگه بیخیال بشیم؟
نه چند تا سوال هست میخوام جوابشون
بدم. بله بفهمید.
از اسپانیا گفتی پینه دمار خیلی قشنگه.
پینه دمار بله، در نزدیکی بارسلون،
اون تیکه‌ای که شما لب ساحل ماک دوید شما بغلش کرد، اونجا ساحل جلوی خونه ای بود که ما توی پینه دمار بودیم.
پینه دمار یک شهر کوچیک در ساحل مدیترانه نزدیکی بارسلون هست در اسپانیا.
گفتن که سوالاتشون به این شرحه، در سفراتون برای ارتباط با آدم ها مشکلی ندارید، چه کاری انجام دادید یا میدید برای بهبود زبانتون؟
خب من در ترکیه هم آیده رو بگم، خیلی جای باحالیه، شاید اسمشو نشنه باشن کسی، توی شمال آیدر و اون چی بود؟ ریزه، یه روستای ریزه و شهر آیدر در نزدیک سامسون، نزدیک باتومی گرجستان، سامسون ترکیه، در سواحل دریای سیاه. بی نظیره، اینو برید حتما نگاه کنید. در مورد سوالتونم،
آیدر همون جایی، چون بچه ها تو سایت پرسیده بودن، میگم آیدر همون جاییه که توی مقدمه کتاب رویاها در موردش نوشتیم. آیدر و ریزه اونجاست، چون پرسیده بودین اون هتلای چوبی کجا هستن.
رویاییه توی تابستون برید و دیوانه بشید در شمال ترکیه و اون هتل چوبیا و رودخونه آب گرم و رودخونه آب سرد، یعنی هم رودخونه آب گرم میاد، چشمه آب گرم داره، هم آب سرد، اصلا رویاییه. بریم سراغ زبان. گفتن بچه ها مشکلی نباشه.
در مورد ارتباط با آدم ها گفتن،
در حدی که بتونیم کار خودمون انجام بدیم. زبانم مثلا میتونستم، یعنی میفهمیدم، میتونستم برسونم یه ذره. خب حالا فلوئنت نیستم به قول امریکایی‌ها، ولی انجام میشه دیگه. ما اصلا زبان مثلا آلمانی که بلد نبودیم، فرانسوی که بلد نبودیم، تو اروپا چیکار میکردیم؟ بالاخره پیش میرفت دیگه، گوگل میزدیم، نشون میدادیم، یه راهی پیدا میشه دیگه.